مجلس با شدت از خطنامه تصویب شده ضد مقامات گرجستان در نشست مجمع پارلمانی یورونس در یروان انتقاد کرد. نینو تسیلوسانی نایب رئیس پارلمان گرجستان همچنین نمایندگان ارمنی را متهم کرد که عملا ضد موضع رسمی یروان اقدام کردند. این مقام گرجی گفت نمایندگان ارمنی با حمایت از قطعنامه‌ای که ادعا میکرد دولت گرجستان مشروع نیست به نخست وزیر خودشان به اعتمادی نشان میدهند. نایب رئیس پارلمان گرجستان افزود که این استدلال تنها تا نشان دهد این قطعنامه چقدر پوچ و بی‌محتوا است و تنها هدف آنها گذاشتن خشت دیگر در راستای آسیب رساندن به گرجستان است. ماریا کاراپاتین نماینده حزب حاکم و رئیس هیئت نمایندگان ارمنستان در مجمع پارلمانی یورنسکی گفت اعضای هیئت ارمنستان با اصلاحات مربوط به گرجستان رأی ممتنع دادند یا اصلا در رأی گیری شرکت نکردند. تنها یک پیشنهاد وجود داشت که مربوط به جایگزین کلمات اوستیای جنوبی یا منطقه تسخینوالی بود که برخی از نمایندگان ارمنستان به آن رأی مثبت دادند. ساختارهای اروپایی تاکنون قطعنامه‌ها و بیانیه‌های متعددی در انتقاد از مقامات گرجستانی تصویب کردند. سند مورد مناقشه یروان انتخابات پارلمانی سال گذشته 2024 گرجستان را ساختگی توصیف کرده و حزب حاکم رویای گرجستان را مقامات خود خوانده می‌نامند. مجمع پارلمانی یورنیس سرکوب اعتراضات در تفلیس بازداشت‌ها و تظاهرات کنندگان روزنامه نگاران و رهبران سیاسی را محکوم کرده و از مقامات می‌خواهند فوراً تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنند. حزب رویای گرجستان از همان ابتدا نشست یورونیوس را تحریم کرد و هیئت پارلمانی به ارمنستان اعزام نکرده بود. تفلیس پیش از این نشست اعلان کرده بود که لفاظی‌ها و اقدامات خصمانه برخی از اعضای پارلمان اروپا مغایرت با اصول مشارکت و احترام متقابل است. باکو و مسکو اعلان کردند که طرح مشترک برنامه الکترونیکی را برای تسهیل و تسریع فرایند حمل و نقل کالا در کریدور بین المللی شمال جنوب را اجرا خواهند کرد. این توافق با هدف کاهش زمان عبور از مرز و حذف ترافیک های مرزی صورت می گیرد. در جریان سومین مجمع بین المللی دیجیتالی خزر در کاسپیسک اعلان شد که طرح برنامه الکترونیکی مسکو باکو برای ساده سازی فرایند حمل و نقل بار مشترک اجرا خواهد شد. ناتالیا زادنسکی معاون بخش طرح‌های بین المللی و دیجیتال سازی اداره کریدورهای حمل و نقل روسیه اعلان کرد که مسکو فعالانه با کشورهای عضو کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب همکاری میکند. به طور خاص یکی از طرح‌های آزمایشی با جمهوری آذربایجان برای استفاده از ESMR برنامه بین المللی الکترونیکی کالا در حال بررسی است. همچنین جمهوری آذربایجان روسیه را به سمت استفاده از مجوزهای الکترونیکی اشاره به مجوزهای ورودی وسایل نقلیه باری به کشورهای خارجی سوق می‌دهد. آرارات میرزاویان وزیر امور خارجه ارمنستان در پاسخ به سوال یک خبرنگار از جمهوری آذربایجان قطعنامه اعلان کرد که در قانون اساسی این کشور هیچ ماده نگران کننده برای باکو وجود ندارد و این موضوع در دستور کار مذاکره نیست. وزیر خارجه ارمنستان در جریان کنفرانس بین المللی مجمع اوربلی ساختن صلح و همکاری همه جانبه خاطر نشان کرد. تغییر قانون اساسی را به عنوان یک دستور کار مذاکرات نمیپذیریم و در مورد آن مذاکره نمیکنیم. صلح برقرار شده است. توافقات در مورد یک سری مسائل حاصل شده منتشر شد و به امضا رسیده است. اما مسائلی هم وجود دارد که دو کشور بر اساس آن توافق ندارند. این موضوع قانون اساسی که از آن مسائل است. میرزاویان افزود حتی توافق در این مورد نداریم که قانون اساسی ارمنستان یا قانون اساسی جمهور آذربایجان که به نظر یروان حاوی اشارات یا تهدیدات خاص ضد تمامیت ارض ارمنستان است بخش از دستور کار مذاکرات باشد. باکو همچنان خواستار حذف ارجاع به اعلامیه استقلال که در آن به قره‌باغ کوهستانی اشاره شد از قانون اساسی جمهوری ارمنستان. ارمنستان بارها اعلان کرده است که هیچ گونه ادعای ارضی نسبت به کشور همسایه ندارد. ادعایی که به گفته مقامات جمهوری آذربایجان در متن قانون اساسی ارمنستان تثبیت شده است. مقامات ارمنستان همچنین از تدوین قانون اساسی جدید خبر دادند، اما تأکید میکنند که این کار را برای برآورده کردن خواسته باکو انجام نمیدهند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، شامتون بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه روزانه باشید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. روزگار ماشین تنها چرخ و آهن بود و هوش فقط یادآور ذهن انسان، اما امروز ماشینی که چهره می شناسد بیماری تشخیص می دهد، موسیقی می سازد و حتی تصمیم می گیرد. دیگر خیال نیست، هوش مصنوعی است. بیایید برای لحظه به گذشته برویم. روزگاری که ماشین چیزی جز چرخ و آهن نبود و هوش تنها یادآور هوش و ذکاوت انسان بود. اما امروز اگر گوشی تلفن همراه شما بتواند چهره ها را بشناسد، اگر خودرو مسیر را بدون راننده طی کند، اگر دستگاه یک بیماری را تشخیص دهد، همه اینها محصول شاخه علمی است که به نام هوش مصنوعی میشناسیم. هوش مصنوعی را می توان این گونه تعریف کرد: مجموعه از فناوری ها که به کامپیوترها اجازه می دهد وظایف را اجرا کنند که معمولا نیازمند هوش انسانی هستند. تشخیص الگو، تصمیم گیری، زبان، خلاقیت. اما این فقط بخش از ماجرا است. هوش مصنوعی یعنی ماشین هایی که یاد می گیرند، یعنی با داده، با تجربه، با آزمون و خطا بهینه می شوند. این توانایی نقطه عطفیست میان ماشینی که فقط داده پردازش می کند و ماشینی که می تواند هوش و فهم شبیه به ذهن انسان بیابد. امروز هوش مصنوعی جلوه فراگیر دارد. در پزشکی تصمیم می گیرد. در شهرها ترافیک را بهینه می کند. در ارتباطات زبان می آفریند. در هنر موسیقی می سازد. اما در کنار تمام این ویژگی هایی که خوبی که دارد، پرسش ها را نیز در ذهن ما ایجاد می کند. برای مثال، آیا ماشینی که تصمیم می گیرد می تواند مسئولیت پذیر باشد؟ آیا فناوری برای انسان مسلط خواهد شد یا مکملش باقی خواهد ماند؟ آیا این فناوری هوشمندانه خطرات و معایبی برای بشر دارد؟ آیا این فناوری در خدمت بشر است یا بشر در خدمت این فناوری است؟ در برنامه هوش مصنوعی فرصت یا تهدید به سراغ پاسخ این پرسش ها می رویم و از این فناوری فراگیر خواهیم گفت. هوش مصنوعی در نگاه نخست ترکیب از دو واژه است، هوش و مصنوعی. واژه هوش با مجموعه از توانایی های شناخته مانند درک، یادگیری، استدلال و حل مسئله اشاره دارد و صفت مصنوعی بیانگر آن است که این توانایی ها نه در مغز انسان بلکه در ماشین یا سامانه ساخته شده به دست انسان ایجاد می شوند. بنابراین هوش مصنوعی یعنی تلاش برای بازآفرینی بخش از کارکردهای ذهن در قالب فناورانه. هوش مصنوعی در حوزه میانرشته‌ای است، جایی که ریاضیات، آمار، علوم رایانه، روانشناسی و حتی فلسفه با یکدیگر تلاقی می‌کند. در قلب این علم مفهوم یادگیری ماشین قرار دارد، شاخه‌ای که به ماشین‌ها اجازه می‌دهد از طریق تجربه، دقت و تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند. در واقع همان گونه‌ای که کودک از تکرار و مشاهده می آموزد، ماشین نیز از داده ها می آموزد. کاربردهای هوش مصنوعی امروز تقریبا در تمام عرصه های زندگی دیده می شود. در پزشکی به تشخیص زود هنگام بیماری ها کمک می کند. در کشاورزی وضعیت خاک و آفات را تحلیل می کند. در آموزش برای طراحی مسیر یادگیری شخصی استفاده می شود. در صناعت باعث افزایش بهره‌وری و کاهش خطاهاست. و در هنر می تواند نقاشی کند، شعر بسراید یا موسیقی بسازد. این گستره وسیع نشان می دهد که هوش مصنوعی دیگر یک فناوری محدود نیست، بلکه به زبان مشترک تمدن دیجیتالی تبدیل شده است. هوش مصنوعی می تواند در حل بحران های جهانی از تغییرات اقلیمی گرفته تا بحران غذا و ارزش نقش کلیدی ایفا کند. توانایی پردازش داده های عظیم به ما کمک می کند الگوهای پیچیده طبیعت را بهتر بشناسیم و تصمیم های آگاهانه تر بگیریم. به همین دلیل است که بسیار از پژوهشگران آن را ابزار بزرگ نجات بشر می دانند. البته اگر با درایت و عدالت به کار گرفته شود. وقت از هوش مصنوعی سخن میگویم در واقع از تلاش بزرگ برای بازآفرینی توانایی های ذهن انسان در قالب فناورانه حرف میزنیم. این علم میان رشته جای در مرز میان ریاضی، منطق، زبانشناسی، روانشناسی و فلسفه استاده است. هر الگوریتم حاصل همکاری ذهن های مختلف است. از ریاضی دانایی که مدل ها را میسازد تا روانشناسی که از سازوکار یادگیری انسان الهام میگیرند. شاید بتوان گفت هوش مصنوعی پلی است میان علوم انسانی و علوم رایانه‌ای. بسیاری از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی و ربات‌ها فکر میکنند و تصور میکنند که منظور از هوش مصنوعی همان ربات های به احساس هستند که برای انجام راحت تر کارها طراحی شدند و قرار است در آینده جای انسان ها را بگیرند. مسئول این نوع تفکر با احتمال زیاد فیلم های علمی و تخیلی است، اما واقعیت با آنچه که تصور می شود تفاوت دارد. هوش مصنوعی که به طور مخفف آن را AI نیز می نامند، در واقع تکنولوژی است که به نحو قابلیت تفکر دارد. البته این قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیاد تفاوت دارد، اما در حقیقت تلاش دارد از آن تقلید کند. برخی از پژوهشگران معتقدند هنوز تعریف دقیق از هوش مصنوعی که تمام دانشمندان بر روی آن توافق داشته باشند ارائه نشده، ولی اکثر تعریف ها را میتوان اینگونه دستبندی کرد. مانند انسان فکر میکند، منطقی فکر میکند. مانند انسان عمل میکند، منطقی عمل میکند. اگر بخواهیم تعریف ساده از هوش مصنوعی ارائه دهیم، میتوانیم بگوییم هوش مصنوعی شاخه از علوم رایانه است که هدف اصلی آن تولید ماشین های هوشمندی است که توانایی های انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسان است را داشته باشد. هوش مصنوعی در حقیقت نوع شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه برنامه نویسی شده است که همانند انسان فکر کند و توانای تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. با بیان دیگر، هوش مصنوعی مغز متفکر است که میتواند همانند انسان فکر کند و تصمیم بگیرد. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم. برای اینکه بتوانیم هوش مصنوعی را همانند انسان به تکامل رسان و رشد داد، باید به آن داده های را آموزش داد. اگر داده های ارائه شده ما به هوش مصنوعی دارای نقص باشد، قطعا در تصمیم گیری و عملکرد آن اختلال ایجاد خواهد شد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
زندگی دو قانون دارد. هیچ وقت جا نزن. همیشه قانون شماره یک را رعایت کن. در این لحظه شنونده برنامه یک دو سه ورزش خواهد بود.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم‌های ملی تاجیکستان و مراکش در چارچوب مسابقات فوتسال ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی به مسافه هم رفتند. مسابقه بین تیم‌ها با نتیجه 7-1 به نفع مراکش به پایان رسید. تنها گل تیم تاجیکستان مقابل مراکش را بختیار سولیف به ثمر رسوند. در بازی دور اول تیم تاجیکستان با نتیجه 9-5 از افغانستان شکست خورد. تاجیکستان در بازی مقابل ایران هم با نتیجه 4-1 در سومین دیدار خود شکست خورد. تیم ملی فوتسال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روز شنبه 17 آبان از ساعت 14 به وقت تهران در سالن گرین هال شهر ریاض به مصاف تیم تاجیکستان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه 4-1 به سود شاگردان وحید شمسایی و تیم ملی ایران خاتمه یافت. در وقت اول این دیدار شاگردان تیم ملی ایران نمایش برتری داشتند و تونستند با گل‌های محمد حسین درخشانی، حسین طیبی، مهدی کریمی و حسین سبزی دروازه حریف رو باز کنند. در ادامه و در 7 دقیقه پایانی نیمه اول حسین طیبی بار دیگر موفق به گلزنی شد، اما داور مسابقه به دلیل خطای هند این گل رو مردود اعلام کرد و به کاپیتان تیم ملی ایران کارت زرد نشون داد. روی یک ضد حمله ادریس یوروف موفق شد گل اول تاجیکستان رو به ثمر برسونه. در پایان وقت اول تیم ملی ایران موفق شد بازی رو با نتیجه 4-1 به سود خودش خاتمه بده. در نیمه دوم این دیدار نیز تیم ملی فوتسال ایران برتر از حریف یعنی تاجیکستان ظاهر شد و کنترل بازی رو در اختیار داشت. در این نیمه سعید احمد عباسی دو فرصت گلزنی بسیار خوب به دست آورد، اما هر دو موقعیت با واکنش‌های دیدنی دروازه‌بان تاجیکستان از دست رفت و تبدیل به گل نشد. ایران با کسب این پیروزی در جدول 5 امتیازی شد و پس از تیم ملی مراکش که 7 امتیاز کسب کرده بود راهی نیمه نهایی شد. دو تیم افغانستان و تاجیکستان هم از این مسابقات حذف شدند. پیش از این دیدار دو تیم مراکش و افغانستان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 4-0 با برد مراکش همراه بود. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران میهمان ویژه این دیدار بود و از نزدیک تماشاگر بازی ملی پوشان ایران مقابل تاجیکستان شد. تاجیکستان اولین بازی خودش رو در جام جهانی نوجوانان جهان مقابل جمهوری چک واگذار کرد. این بازی با نتیجه سنگین 6-1 به سود جمهوری چک به پایان رسید. رکورد سریع‌ترین هتریک نیز در جام جهانی زیر 17 ساله‌ها در همین دیدار شکسته شد. جمهوری چک روز چهارشنبه 5 نوامبر در چارچوب گروه آی در زمین شماره 8 مجموعه آسپایر تاجیکستان رو با نتیجه سنگین 6-1 شکست داد و بهترین پیروزی خودش رو در سومین حضورش در جام جهانی در این گروه سنی به ثبت رسوند. علاوه بر این ویت سکورکون از چک به 35مین بازیکنی تبدیل شد در 40 سال گذشته که در این رقابت‌ها هتریک می‌کند. حریفان تیم ملی تاجیکستان بجز جمهوری چک، امریکا و بورکینافاسو در مسابقات جام جهانی نوجوانان هستند. بازی فوتبال بین الزاورای عراق مقابل استقلال تاجیکستان در هفته چهارم لیگ قهرمانان غرب آسیا در فصل 2025-2026 با برتری 2-1 نماینده عراق همراه شد. عبدالکریم حسن در دقیقه 7 گل اول رو برای الزاورا زد. ابراهیم در دقیقه 53 حساب رو 2-0 به سود عراقی ها کرد و جورابایف در دقیقه 64 تک گل تاجیکستانی ها رو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. استقلال تاجیکستان در این بازی به سرمربیگری آیگو چروچنکو با این ترکیب به میدان آمده بود: نیکولا استوسیچ در درون دروازه، قربانوف و اوکورو در قلب خط دفاعی، در دفاع راست منوچر، سافاروف و در دفاع چپ قربانوف بازی کردند. دهقانی و جوراباوف به عنوان هافک‌های وسط بازی کردند و راخیموف و پنجشنبه به عنوان هافک‌های راست و چپ یا وینگرهای راست و چپ به میدان رفته بودند. زوج خط حمله استقلالی های دوشنبه رو هم زویروف و سیاوش حق نظری در این بازی شکل داده بودند. 55% از مالکیت توپ در اختیار الزورا بود و 45% هم در اختیار استقلال دوشنبه. در دقیقه 56 سیاوش حق نظری و دهقانی، بازیکنان ایرانی تیم استقلال تاجیکستان، با قفوروف و کومالوف تعویض شدند. در دقیقه 82 راخیموف با داوالاتمیر تعویض شد و در دقیقه 87 زویروف با کمالوف تعویض شد. بازی بعدی استقلال با النصر عربستان صدرنشین در دوشنبه خواهد بود و استقلالی ها باید از یاران کریستیانو رونالدو میهمانی کنند. مسابقه دور چهارم گروه دی بین تیم های فوتبال الزورای عراق و استقلال دوشنبه عصر 5 نوامبر در ورزشگاه الزورای بغداد ساعت 21 به وقت دوشنبه آغاز شده بود. لازم به یادآوریه که باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دور سوم مرحله گروهی در تاریخ 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی حصار تیم فوتبال الزورا رو با نتیجه 2-1 شکست داده بود. پیش از این باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دور اول در تاریخ 17 سپتامبر با نتیجه 5-0 مغلوب باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی شده بود و در دور دوم در تاریخ 1 اکتبر در ورزشگاه مرکزی حصار با نتیجه 2-0 بر باشگاه فوتبال گوای هند پیروز شده بود. همکنون النصر عربستان با 12 امتیاز صعود خودش رو به مرحله بعد در گروه دی رقابت‌ها مسجل کرده و تیم‌های الزورا و استقلال دوشنبه هر دو 6 امتیازی هستند و رقابت سختی رو برای صعود به مرحله بعد دارند. استقلال به خاطر تفاضل گل ضعیف‌تر در رده سوم جای داره و موهان باگات هند هم بدون امتیاز از همکنون تیم حذف شده این گروه است. استقلال دوشنبه برای صعود کار سختی پیش رو داره و باید حتما دیدار مقابل النصر عربستان در دوشنبه رو پیروز بشه و از اون سمت هم چشم انتظار نتیجه الزورای عراق مقابل نماینده هند هم باشه. مسابقات بین المللی قهرمانی جودوکاران پیشکسوت در فرانسه آغاز شده است. این رقابت ها که یکی از بزرگترین رویدادهای تقویم بین المللی جودو محسوب میشه با حضور 2429 ورزشکار پیشکسوت از 66 کشور برگزار میشه. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی جودوی تاجیکستان، شرکت کنندگان در 9 گروه سنی مردان و زنان به رقابت خواهند پرداخت. تاجیکستان با تیم 9 نفره در این مسابقات حضور دارد. تیم ملی این کشور شامل جودوکاران با تجربه مانند حبیب الله مجیدوف، عظمت عیسی‌اوف در منفی 81 کیلوگرم، خیرالله نظروف در مثبت 100 کیلوگرم، محمد شریپوف، سلامشاه محمدوف، سلامشاه محبتوف، علی محمودوف در منفی 90 کیلوگرم، اسماعیل اسماعیلوف، فرهاد رضازاده در منفی 100 کیلوگرم و بختیار اسماعیلوف در منفی 73 کیلوگرم است. مسابقات قهرمانی جودوی جهان در بین پیشکسوتان از 3 تا 7 نوامبر در پاریس فرانسه برگزار میشه. رقابت ورزشکاران تاجیکستانی و ایرانی در رقابت‌های جام همبستگی اسلامی. ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض عربستان سعودی از 7 تا 21 نوامبر در 19 ورزش در حال برگزاریه. در رقابت‌های کشتی، دنیا آقایی نماینده ایران در وزن منفی 70 کیلوگرم کشتی با نماینده لبنان مبارزه کرد و حریفش رو مغلوب ساخت. او در دومین مبارزه با نماینده تاجیکستان دیدار کرد و در این دیدار هم برنده شد. آقایی در مرحله بعدی به دلیل عدم حضور حریفش از سوی کمیته برگزاری مسابقات برنده اعلام شد. دنیا آقایی پس از 3 پیروزی پی در پی به مساف حریف ازبکستانی رفت و با ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره مسابقات قهرمانی ورزشکاران بازی‌های همبستگی اسلامی رسید. اما مجید وحید بریمانلو در وزن منفی 66 کیلوگرم رشته کوراش از ایران با نماینده تاجیکستان مبارزه کرد و در جدالی سخت در فاصله 19 ثانیه به پایان حریفش رو شکست داد. بریمانلو سپس به مساف حریفی از قرقیزستان رفت و در کمتر از 2 دقیقه با ضربه فنی به پیروزی رسید. مسابقات والیبال بانوان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض 2025 هم با حضور 5 تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه پیگیری میشه. و طی روزهای آتی میباید شاهد رقابت ورزشکاران تاجیک و ایرانی در این رشته هم باشیم. اما خبرهای مهم از ورزش ایران. والیبال قهرمانی کمتر از 16 سال دختران آسیا، پیروزی ایران در جدالی 5-3 مقابل استرالیا. تیم والیبال کمتر از 16 سال دختران ایران در دومین دیدار خودش در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در دیداری نفسگیر و تماشایی موفق به شکست استرالیای مدعی در دیدار 5-3 شد. در ادامه مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از 16 سال دختران آسیا که به میزبانی کشور اردن در شهر عمان و در سالن پرنسس سمیه برگزار میشه، تیم ایران در جدالی نزدیک برابر استرالیا به میدان رفت و در پایان با برتری 3-2 به پیروزی رسید. آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی از 18 آبان تا اعزام در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران برگزار میشه. رقابت‌های کشتی بازی‌های کشورهای اسلامی 27 تا 30 آبان ماه در عربستان برگزار میشه. و والیبال ایران عزادار شد. صابر کاظمی درگذشت. صابر کاظمی ستاره جوان و چپ دست والیبال ایران در 26 سالگی درگذشت. صابر کاظمی که قرار بود در فصل جاری برای تیم الریان قطر به میدان بره، جمعه 25 مهر ماه در هنگام ریکاوری در استخر دچار عارضه مغزی و به بیمارستان منتقل شد. او دوشنبه 5 آبان ماه با هماهنگی فدراسیون والیبال ایران و تیم پزشکی ایرانی از دوحه به تهران منتقل شد، اما متاسفانه تلاش‌ها برای بهبود او بی‌نتیجه ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد. آخرین خبرها از فوتبال ایران. دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و تراکتور تبریز از ساعت 16:45 دقیقه شنبه در هفته دهم لیگ برتر برگزار شد که با پیروزی 2-1 میزبان خرم‌آبادی همراه بود و در عین شگفتی تیم تراکتور مدعی این فصل و قهرمان فصل گذشته شکست خورد. امیر حسین حسینزاده در دقیقه 45 به علاوه 2 از روی نقطه پنالتی برای تراکتور گلزنی کرد و سید احسان حسینی در دقیقه 45 به علاوه 7 و عیسی مرادی در دقیقه 52 برای خیبر گلزنی کردند. خیبر با این پیروزی 14 امتیازی شد و ضمن گذر از تراکتور به رده 6 جدول رسید. تراکتور هم با قبول دومین شکست فصل خودش با 13 امتیاز در جایگاه 8 ایستاد. پیروزی پرگل پرسپولیس با آمدن اوسمار. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال با 3 گل به سود سرخپوشان تهرانی به پایان رسید. دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان از ساعت 16:30 دقیقه روز جمعه در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران موسوم به لیگ خلیج فارس در ورزشگاه شهدای شهر قدس پیگیری شد که با پیروزی 3-0 میزبان سرخپوش همراه بود. سروش رفیعی در دقیقه 16، محمد حسین کنانی زادگان 76 از روی نقطه پنالتی و امین کاظمیان 90 به اضافه 3 برای پرسپولیس گلزنی کردند. برای حضور در مسابقات فیفا دی آبان ماه و تورنمنت دبی فهرست تیم ملی ایران اعلام شد. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی جهت حضور در تورنمنت 4 جانبه دبی اعلام شد. فهرست بازیکنان مد نظر تیم ملی برای برگزاری 2 دیدار در تورنمنت دبی اعلام شد که به این شهر است: علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، سید حسین حسینی، محمد رضا اخباری، علی نعمتی، میلاد محمدی، امین حزباوی، شجاع خلیلزاده، محمد حسین کنعانی، سید مجید حسینی، صالح هردانی، آریا یوسفی، دانیال اسماعیلی فر، مهدی هاشم نژاد، علیرضا کوشکی، سعید عزت اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی، محمد محبی، محمد تیکدری، هادی حبیبی نژاد، امیر حسین حسینزاده، محمد عمری، مهدی طارمی و علی علیپور. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال ایران، همچنین سردار آزمون، مهدی قائدی، مهدی محبی و علی قلی‌زاده به دلیل آسیب دیدگی در این اردو حضور ندارند. شهر میزبان دربی تهران مشخص شد. دربی پایتخت در دور رفت همانند فصل گذشته در عراق برگزار میشه. در جلسه هیئت مدیره تیم فوتبال پرسپولیس تعیین میزبان شهرآورد به عنوان محور اصلی دستور کار مورد بحث قرار گرفت و سرانجام میزبان دربی در روزهای دوری پرسپولیس و استقلال از ورزشگاه آزادی انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران شهر عراق رو به عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد تعیین کردند. بنابراین ورزشگاه امام خمینی عراق به عنوان میزبان دربی پیش رو در هفته 12 انتخاب شد. این دومین فصلیه که دربی پایتخت در دور رفت به دلیل پروسه طولانی بازسازی ورزشگاه آزادی تهران در جایی خارج از تهران برگزار میشه. استقلال و پرسپولیس در این فصل در ورزشگاه شهر قدس تهران از حریفان خودشون میزبانی کردند، اما به دلیل محدودیت‌های این ورزشگاه دربی به خارج از تهران منتقل شد. پرسپولیس به عنوان میزبان دربی رفت مسئول انتخاب استادیوم بود و در روزهای گذشته هم محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه به شیراز و مشهد سفر کرد، اما در نهایت هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به برگزاری دربی در شهر عراق رأی دادند و دربی بزرگ فوتبال پایتخت ایران برای دومین بار در استان مرکزی و در شهر عراق برگزار خواهد شد. اما خبرهایی بشنویم از فوتبال جهان. فیفا از نامزدهای جایزه دبست در بخش‌های مختلف رونمایی کرده که بر اساس اون باشگاه پاریس سن ژرمن در میان نامزدهای این جایزه یک کتازی می‌کنه. از میان 11 فوتبالیستی که توسط هیئت کارشناسان فیفا به عنوان بهترین بازیکنان فصل 2025 انتخاب شده‌اند، 4 نفر از اعضای باشگاه پاریس سن ژرمن هستند. تنها امباپه و لامین یامال به عنوان گزینه‌های جدی رقیب بازیکنان پاریسی در جوایز فیفا محسوب می‌شوند. 11 فینالیستی که فیفا معرفی کرده عبارتند از ویتینیا، اشرف حکیمی، عثمان دمبله، کیلیان امباپه، لامین یامال، پدری، هری کین، نونو مندز، کول پالمر، رافینیا و محمد صلاح. رأی‌گیری جایزه دبست بین کاپیتان‌ها و سرمربیان 211 عضو فدراسیون فیفا انجام میشه. سال گذشته وینیسیوس جونیور که موفق نشده بود برنده جایزه توپ طلای فرانس فوتبال بشه، تونست جایزه دبست رو به دست بیاره. اما در سال 2025 او پس از نمایش‌های ضعیفش حتی در لیست نامزدها هم حضور نداره و این کیلیان امباپه هست که به عنوان بهترین بازیکن رئال مادرید در این لیست جای داره. نامزد مهم دیگه لامین یامال که امید زیادی برای رسیدن به توپ طلای فرانس فوتبال داشت، اما پایین‌تر از عثمان دمبله قرار گرفت. فیفا همچنین اسامی نامزدهای جایزه بهترین دروازه‌بان سال رو هم منتشر کرده و آلیسون بکر، تیبو کورتوا، جوان لویجی دوناروما، امیلیانو مارتینز، مانوئل نویر، یان زومر، داوید رایا و وایشک شزنی در این بخش نامزد شدند. در بخش بهترین سرمربی مرد نیز خاویر آگیره سرمربی تیم ملی مکزیک، میکل آرتتا سرمربی آرسنال، لوئیس انریکه سرمربی پاریس سن ژرمن، دتر هانسی فلیک سرمربی بارسلونا، انزو مارسکا سرمربی چلسی، روبرتو مارتینز سرمربی پرتغال و آرن اشلوت سرمربی لیورپول نامزد شدند. اما یک خبر هم از فوتبال ترکیه. ماجرای جنجالی شرط بندی داوران فوتبال ترکیه هفته گذشته رسانه‌ای شد.
کارت قرمز به داوران متخلف.
قرمزی کارت نگاستریار.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 149 داور را به دلیل فعالیت در سایت‌های شرط بندی از 8 تا 12 ماه از قضاوت در مسابقات محروم کرد.
طبق آیین نامه این کمیته داورانی که به هر علتی بیش از 45 روز از داوری محروم شده باشند به طور کامل از قضاوت فوتبال منع خواهند شد. می توان گفت دوران داوری این 149 نفر پایان یافته.
این داوران که اسامی آنها نیز توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام شده، علارغم ممنوعیت عضویت دستاندرکاران فوتبال در سایت‌های شرط بندی به عضویت و فعالیت در این سایت‌ها پرداختند.
حاکم
آنها با این تفکر که کسی به ما کاری ندارد در روز روشن مرتکب این تخلف شدند. قوانین موجود باید سختگیرانه اجرا شود تا دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.
بررسی‌ها درباره موارد شرط بندی این داوران در بازی‌هایی که خود قضاوت کرده‌اند و میزان تاثیرگذاری آنها به روی نتیجه در حالی ادامه دارد که در صورت اثبات این موضوع به واسطه تخلف تبانی نیز مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
بیر کافا به گل!
فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرده تحقیقات مشابه درباره بازیکنان و سایر دستاندرکاران فوتبال هم انجام خواهد شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
خب شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت pars.today/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه همکارانم برنامه سیاسی رو آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، پیگیران برنامه مجله خبری. در این لحظات در خدمت شما هستیم با موضوع وضعیت پریخ‌ها در تاجیکستان. پریخ‌ها یا یخچال‌ها یکی از منبع‌های عظیم آبی تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌روند. با ما همراه باشید، در ادامه برنامه مطلب‌های را خدمت شما تقدیم می‌کنیم. اخیراً در شهر سمرقند ازبکستان کنفرانس بین‌المللی تحت ریاست سازمان یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد برگزار شد که این کنفرانس 43مین کنفرانس سازمان یاد شده در مسائل مختلف علمی فرهنگی و به خصوص زیست محیطی به شمار می رود. به گزارش سامانه خاور، هیئت تاجیکستان را در این نشست بین‌المللی سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان که همزمان رئیس کمیسیون ملی جمهوری تاجیکستان آید به فعالیت‌های یونسکو نیز می باشد سرپرستی می کرد. سراج‌الدین مهری‌الدین در نشست سمرقند از تاریخ ملت تاجیک و سهم بزرگ نیاگانون در رشد علم و فرهنگ جهانی یادآور شده اظهار داشت که این میراث معنوی جزء جدای نشونده ارزش‌های عموم بشری به شمار می روند. جزء جدای ناپذیر ارزش‌های عموم بشری به شمار می رود. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین به مسئله های مهم جهانی از جمله تغییر‌یابی اقلیم و آبشوی پریخ‌ها توجه ظاهر نموده از نقش فعال تاجیکستان در این بخش یادآور شد. تأکید گردید که برگزار شدن نخستین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند دایر به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه در ماه می سال جاری آغاز مرحله نوی همکاری گلوبالی یا جهانی در این ساحه به شمار می رود. در این ساحه عنوان می شود. تر معلوم تاجیکستان تقریباً 60% منبع‌های آبی آسیای مرکزی را در اختیار دارد. وجود ده‌ها رودخانه و حوض‌ها یا کول‌ها از جمله این ویژگی خدادادی در جامعه تاجیکستان محسوب می شود. اما به گفته کارشناسان منبع اصلی تأمین آب و انرژی در تاجیکستان همچنان پریخ‌ها هستند. اما در طی سالهای اخیر بر سر تغییر‌یابی اقلیم و گرم شدن فضای زمین نگرانی ها درباره آب شدن بخشی از پریخ‌های تاجیکستان نیز بروز کرده است. این موضوع را امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست بین‌المللی حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه این گونه ارزیابی کرد.
پریخ‌های ما با سرعت آب شده ایستادند. تا امروز از 14,000 پریخ تاجیکستان زیاده از 1,000ش کاملا آب شده است. تا این چند ده ساله آخر حجم عمومی پریخ‌های کشور ما که زیاده از 60% ذخیره آبی منطقه آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند، به اندازه تقریبا 3.1 برابر کم گردید.
تاجیکستان که در قلمرو آن تا 60% ذخیره‌های آب منطقه آسیای مرکزی تشکر می‌یابد، همچنین از تأثیر منفی تغییر آب اقلیم در کنار نمانده است. در دوام 10 سال اخیر قریب 30% حجم پریخ‌های تاجیکستان آب شده است و این تمایل ادامه دارد. در این دوره تنها مساحت پریخ فیچنکه بزرگترین پریخ قطعوی در تاجیکستان به اندازه 2 کیلومتر مکعب یخ کاهش یافته است. در شرایط کمبود آب شدت گرفتن رقابت برای دسترسی به ذخیره‌های آن به روند تأمین رشد استوار اقتصادی و تأمین نیکوحوالی کشورهای علایده تأثیر منفی خواهد رسید. در چنین وضعیت به اندیشه ما راه اندازی مدیریت همگیرایانه ذخیره‌های آب برای تکمیل و تحکیم شکل و وسیله‌های موجوده همکاری در ساحه آب امکانیت‌های نو را در سطح‌های گوناگون فراهم می‌آورد.
در حالی که بیشتر کره زمین را مشکل کم آبی و خشکسالی و یا گرمشوی اقلیم فرا گرفته است، تدبیرهای اندیشیده شده در جامعه تاجیکستان در زمینه کمک به حل این مشکل مورد توجه دایره های تحلیلی و سیاسی در سراسر جهان قرار گرفته است. با گزارشی در این زمینه توجه فرمایید که از یکی از شبکه های خبری جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
همزمان با شتاب گرفتن اثرات تغییرات اقلیمی بر روند ذوب یخچال‌های طبیعی، تاجیکستان خواستار اقدام فوری جهانی شد. تاجیکستان که بیشترین یخچال طبیعی یعنی حدود 14,000 یخچال در آسیای مرکزی دارد، تا کنون حدود 1,000 یخچال خود را از دست داده و چون در کانون ذوب منطقه‌ای یخچال‌ها قرار گرفته، پیشگام درخواست برای اقدام فوری شده. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد داد تا با توجه به گسترش پیامدهای این بحران، طرح مطالعاتی گسترده‌ای درباره یخچال‌های طبیعی آغاز و آزمایشگاهی پژوهشی منطقه‌ای نیز در این زمینه راه اندازی شود. امام علی رحمان پیشنهاد کرده تا در پژوهش‌ها اولویت تمرکز روی یخچال وینچ یخ یا فتچنکو به عنوان بزرگترین یخچال قاره‌ای جهان باشد که در 80 سال گذشته بیش از 1 کیلومتر عقب نشینی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد را در کنفرانس بین المللی حفظ یخچال‌های طبیعی که گامی مهم برای اجرای برنامه سازمان ملل در سال 2025 محسوب می‌شود مطرح کرد. اواسط سال گذشته نیز بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل هشدار داده بود که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 1/3 یخچال‌های طبیعی آسیای مرکزی به طور کامل ذوب شوند. در همان زمان رئیس بانک توسعه آسیایی خبر داده بود که 3.5 میلیارد دلار برای حفظ یخچال‌ها و توسعه کشاورزی پایدار اختصاص خواهد یافت. حالا کارشناسان می‌گویند گرم شدن زمین الگوی خنک شدن در لایه‌های جو را تغییر داده و به ایجاد پدیده‌ای به نام گرمایش جهانی منجر شده. پدیده‌ای که قطب‌ها، کوه‌ها و یخچال‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر افزایش 1.5 درجه دمای زمین پیامدهای منفی بسیاری مانند ذوب شدن رودخانه های یخی و یخچال های طبیعی را به دنبال دارد و همه جنگل ها و موجودات زنده را تحت تأثیر قرار می دهد. ذوب شدن برف ها نیز یک بحران مضاعف است که باعث ایجاد تغییرات اقلیمی و در نهایت دگرگونی های دیگری مانند افزایش سطح دریاها می شود. در این شرایط نه تنها هنوز هیچ راهبرد واحدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در سطح جهانی مطرح نشده، بلکه کشورهای بزرگ صنعتی همچنان فعالیت‌های خود را بدون نظارت ادامه می‌دهند و علاوه بر تولید گازهای گلخانه‌ای، مقادیر زیادی سوخت فسیلی مصرف می‌کنند.
پدیخ‌ها در قلمرو تاجیکستان نه تنها به عنوان منبع‌های عظیم آبی، بلکه به عنوان یکی از دلیل‌های اکتشافات و تحقیقات علمی نیز شناخته می‌شوند. با تازگی هیئتی از دانشمندان چند کشور جهان ضمن یک مأموریت ویژه به تاجیکستان سفر کرده و از مناطق مختلفی که در آنجا پدیخ‌ها قرار دارند به ویژه در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان بازدید به عمل آوردند. یافته های کارشناسان بیانگر آن است که هرچند نگرانی ها در زمینی آب شدن پریخ ها در قلمرو تاجیکستان وجود دارد، از سوی دیگر هنوز هم می توان در زمینی فعال بودن این پریخ ها خوشبینی های نیز داشت. ایوین میس یک تن از اعضای این هیئت علمی و از دانشمندان کشور شویتسریا پیرامون یافته های دانشمندان از منطقه های از منبع های پریخی تاجیکستان چنین گفت:
برعکس پریخ های سراسر دنیا که با سرعت آب می شوند، یخ قراقرم، کلونشاه و شرق پامیر استوار است. این پریخ ها مساحت خود را از دست نداده اند یا در 25 سال اخیر خیلی کم آب شدند. نام آن معجزه قراقرم است. بعضی از این پریخ ها کلانتر هم شدند. آموزش این پدیده و درک سبب های آن هدف اساسی سفر به منطقه است. ما در جایش با آزمایش های بواسطه تحقیق خواهیم کرد که این پدیده تا کدام اندازه نیرومند است و تا چه زمان دوام
دارد.
ما مثل مکتب کهنه از نیروی انسانی استفاده برده پاره های یخ را از بالای کوه به زمین پایین می
آورد.
من نمیگم که در آینده گرمای سراسری و پریخ های پامیر به تاثیر خواهد بود. ما پورا باور داریم که آنها مثل همه پریخ های عالم تا حد آب می شوند. آموزش نمونه های یخ از عمق پریخ و ما امکان می دهد که با تغییریابی اقلیم در هر دور و زمان و زمینه های معجزه قراقرم پاسخ دهد.
خب ناگفته پیداست که منبع های آبی به خصوص پریخ ها به عنوان یکی از ثروت ها یا بایگری های اصلی جامعه تاجیکستان به شمار می روند. به طوری که تاجیکستان به عنوان کشور بالا آب یکی از منبع های اصلی تامین کننده آب و انرژی برای کشورهای پایان آب یعنی ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان در قلمرو آسیای مرکزی به شمار می رود. اما فاجعه زیست محیطی در دریاچه یا کوه ارل واقع در قلمرو ازبکستان و قزاقستان که موجب بروز مشکلات عظیمی برای این منطقه گردید، جامعه کشورهای آسیای مرکزی را هشدار می‌دهد که نسبت به مسائل زیست محیطی بی‌توجه نباشند. همین مسئله در ارتباط با وضعیت پریخ‌ها در جامعه تاجیکستان نیز گوشزد می‌شود. بخصوص اینکه با تازگی در ناحیه تاجیک‌آباد یکی از پریخ‌های قدیمی تاجیکستان بخشی از مساحت خود را از دست داد و آن بر اثر گرمی هوا از بدنه اصلی جدا شده و دره در منطقه کوهستانی این وادی سرازیر شد. کنده شدن این بخش عظیمی از پریخ در ناحیه تاجیک‌آباد موجب نگرانی مردم محلی و مقامات حکومتی گردید. در همین رابطه تدبیرهای نیز در جهت ایمنسازی وضعیت ساکنان محلی و جلوگیری از ریزش دوباره پریخ اندیشیده شده است. با این وجود مقامات میگویند خود تاجیکستان به تنهایی قادر نیست در زمینه جلوگیری از آفات‌های طبیعی و پیامدهای تغییرابی اقلیم برنامه‌های مد نظر خود را به نحو درست پیاده کند. از این روز که حکومت تاجیکستان امیدوار است که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دور و نزدیک نسبت به مشکل زیست محیطی و تغییرابی اقلیم در تاجیکستان نیز بی‌پروا نباشند و کمک‌های لازم را در اختیار این کشور قرار دهند.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه مثل همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند. بدخترتر از مردم آزار نیست، که روز مصیبت کسش یار نیست. هرچه زود برآید دیر نپاید. خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی، 100 به روزی کنند در مردش، لاجرم قیمتش همی بینی. مرغک از بیزه برون آید و روزی طلبد، و آدمی بچه ندارد خبر و عقل و تمیز. آنکه ناگاه کسی گشت به چیزی نرسید، وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز. آبگینه همه جایابی از آن قدرش نیست، لعل دشخوار به دست آید از آن است عزیز. کارها به صبر برآید و مستعجل به سر در آید. به چشم خیش دیدم در بیابان که آهسته سبق برد از شتابان. سمند باد پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته می راند. نادان را به هست خاموشی نیست، وگر این مصلحت بدانستی نادان نبودی. چون نداری کمال فضل آن به که زبان در دهان نگه داری. آدمی را زبان فضیحه کند جوز بیمه.